الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمة الدائمة على أجرهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم این مسئله وفاء به وعد رو متعرض شدن خلف وعد و وفاء به وعد رو گفتیم یه مقدار بیشتر آیاتش رو نگاه کنیم. آیات رو باید در کتاب دیروز از این کتاب اهل سنت خوندیم. در این کتاب اهل سنت در کتاب غزالی تمسک به آیه مبارکه تبار مختن این دلالا انتقال ما تفنو شد که اینجا رو عرض میکنیم و تمسک با آیه عقود اوفو به عقود دیروز خوندیم. ببینید حالا قبل از اینکه من وارد بحث بشم خود شما هم یه مراجعه شخصی رو فرمایید بعد مجموعه عناوینی رو که در اینجا آوردن مجموعه عناوین یکیش عقد که این کتاب غزالی بود یکیش عهد روایت که دوش عنوان عهد داره انشاءالله عرض میکنه مرحوم مجلسی مقدار بود یکی شرط یک کتابی است غزالی مال سوری کرد درست هم تشخیص داده نشد احتمال اول قرن ششم بوده غزالی اخوان مومنی و غزالی اخوان مومنی یکیش اونجا شرط هم آمده المومنی لشروط هم تمسک کرد پس عقد شد عهد شد شرط شد وعدم شد اونی که الان ما متعارف داریم وعده میگیم خلف وعد حالا اینو باید با هم دیگه البته در عهد بیشتر غدر آهد غدر اونجا غدر به کار میبرن آیا میشه از مجموعه و دیدیم که من قرارم این بود که تمسک شده مثلا در کتاب غزالی و عقود به عقود آمده حالا بعد این شرح میخونم از کتاب بهار چون بهار هم یه فصلی قرار داده ایشون اما کل ما عهد و عهدن آورده از قضاء الحقوق نقل کرده شرط آورده تو خود روایات ما هم روایات اهل سنت هم عنوان وعده یا عده هست اونی که الان پیش ما معروفه وعده اون که در بحث ما من این عناوین رو گفتم که اگه خواستین خارجا مطالعه بفرمایید و انصافا در بحث کذب هم عرض کردم حالا چون انسان بالاخره جوان‌تر هست راحت‌تر کار اگر کاری میشه تمام روایاتی در خلف وعد جمع بشه خیلی میشه این مقدار اسم وعده داریم میکنیم خیلی زیاده در ابواب متفرق آمده و خیلی هم مفیده حالا من از این دو کتاب فعلا میخونم بقیه شده یه خدا آیان یکی از کتاب جمال احادی جلد 17 عرض کردیم این نکتش هم باز کرارن این کذب و این خلف وعد رو مرحوم صاحب وسائل هم تو کتاب الاشراء آورده هم تو کتاب جهاد النفس یادش بود اشره در این چاپ مرحوم آقای ربانی جلد 8 مواعظ حج نیمای حج و جهاد النفس هم بعد از جهاد العدو که جلد 11 چاپ ایشان در این کتاب جامعه احادیث هم ایشون خلف وعد رو در جلد جهاد نفس آورده جلد 17 از این چاپی که دست من هست صفحه 172 اون وقت من یک نکته رو عرض کردم که داریم حدیث میخونیم بعضی از نکات و ظرایف بگیم در وسائل عنوانش بود باب و استحباب الوفاء بالله وعد اینجا من عرض کردم تو این کتاب دانای گروزیدی نوشتنش این قسمت مرحوم آقای گروزیدی یک نظری داشت ما این از مرحوم آقای از آقای ابتهیب قدس الله سره هم بفرمایید آقای گروزیدی اعتقادش این بود که اگر میخوایم یک کتاب فقه حدیثی بنویسیم که اسم نموشه جامع احادیث شیعه ما استنتاج و حکم نکنیم عنوان باب رو حکم قرار ندیم خیلی لطیف این مبنی لطیفی هم هست نگیم باب وجوب باب استحباب باب اباحه ما تو اون باب روایات رو بیاریم حکم رو بذاریم به اون فقیه حالا یا استنتاج استحباب میکنه یا استنتاج وجوب میکنه اون رو بگذاریم به کسی که این روایات نگاه میکنه لذا ایشون اعتقاد اینجا چون میخوام بگم چون ایشون صاحب این کتاب که فیما بعد ایشون نوشت و تنظیم کرد و چاپ کرد خدا رحمتشون آقای موزی ایشون خیلی مراعات نکرد اینجا مراعات کرده ببین نظر آقای بروجردی این بود بین فرق بین وسائل آقای بروجردی اینجا آرده باب و ماورد فی ان المؤمن اذا وعد صدق البته وفا است نه صدق ببین باب و ماورد نمیگه استحباب یا وجوب مجموعه روایات وعد رو در اینجا آورده، حالا یک فقیه اثبات وجوب میکنه، یکی استظهار استحباب میکنه، این رو واگذار کرد. و انصافا این کار درست، این کار را برجبی صحیحه. ما اگر بخوایم مجموعه حدیثی بنویسیم، عنوان باب رو حکم نگذاریم. ظاهرا صاحب وسائل عنوان باب رو حکم گذاشته، تقریبا خواسته چیزی ما بین حدیث و فقه باشه. یعنی اون کار صاحب وسائل به درد فقه بیشتر میخوره. و یکی از اسرار این که کتاب وسائل هم تصادفا بیشتر جا افتاد، چون عناوین بابش حکمه، چون برای فقیه مراجعش راحت تر بود. مثلا در کتاب وسائل نوشته مشهور بین اصحاب در مکاسب شیخ استحباب و وفا، این استحباب تو وسائل هم عنوان بابه، خیلی راحت تر پیدا میشه به مناسبت حکم فقهی، مطالب فقهی رو تو وسائل بهتر پیدا میشه، چون عنوان حکم رو در عنوان باب قرار داده بود. چرا؟ البته ایشون در خیلی از جام توضیح دادیم، خیلی از جامشون گیر میکنه. مثلا روایات ظهور در وجوب داره، فتوا بر استحباب یا به عرض، یا روایات سندش واضح نیست، یا خود ایشون روایات قبول نداره، مشکل داره، یه تعارض داره. ازا عرض که ایشون تعریف باب و حکم، ایشون هر وقت بخواد فتوا نده باب و حکم. اما مرموهای برجدی نظر مقابلشون به این بود که اگر میخواهیم مجموعه حدیثی بنویسیم، اصلا باید حکم رو تو عنوان باب قرار ندیم، پیش‌داوری نکنیم، ما بیاریم. این راهی است که ایشون رفته. بعدم ایشون چند تا آیه آورده، هم یکیش که در روایت هم هست، وذکر فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول نبی. مرحوم صاحب وسائل آیات رو اول نیاورده، مرحوم صاحب وسائل اگر در مسئله آیه هست در ضمن روایتی هست، در ضمن همون روایت آورده. صاحب بهار مرحوم مجلسی آیات رو اول آورده. البته مرحوم بهار غالبا بعد از آیات هم تفسیر داره، از این بیضاوی، انصافا بیضاوی معنی مولایز هم در مانن شیواز بیسر بیضاوی فارس، انصافا فوق‌العاده است، با اختصار کلماتش خیلی پرماده و پرمحتوا است، همون تفسیر بیضاوی انصافا. و تعجب هست که مرحوم آقای مجلسی غالبا تفسیر رو از اون سنی آورده. اگر در روایات ما تفسیری هست بعد آورده، روایات ما رو با شماره حدیثی بله بود. پس آقای بروجردی معتقدن که طریقه بهار خوبه. من در ضمن بحثی خودم طریقه اصحاب رو همه دارتون نقل میکنیم، ممکن در یک جای همه جوابت مثلا تمام نکات بهار رو نگیم، اما در اتفاق درس های متعدد از کاری رو که بهار کرده قبل از ورود در روایات، آیات رو اول آورده، وسائل این کار نکرده. فرق بین بهار و وسائل، آقای برجدی نظرش با بهار بود که درست با بهاره، لذا ایشان اول آیات رو آورده و این دو آیه رو آورده، یکی همین که خوندی، یکم یا ایها الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون. این نظر مبارک، البته الان با دوی مؤلف کتاب، چون این مقدار کتاب زمان آقای برجدی نه. بعد از آیات ایشون روایت آورده که همین روایت که دیروز خوندیم از وسائل، روز قبل خوندیم روایت شعیب عقرقوفی. بعد از اون شماره دو از کتاب قضاء الحقوق آورده. این کتاب قضاء الحقوق مال سوریه، اسمش هم مختلف، نه افرا حسین طاهر، طاهر باشه ظاهر، ابو علی حسین طاهر باشه ظاهر. علی حالا خیلی ما به این شخص آشنایی نداریم، شاگرد ایشون ابن عقده ابن قانیه ابن زهره در صاحب قرنیه از ایشون نقل میکنه، از مشایخ ایشون. به نظرم ابن زهره متوفای 585 پس ایشون باید متوفا حدود مثلا 540-550 این حدود باشه، قرن ششم. آشنایی خیلی زیادی با ایشان نداره، اما کتابیست که لطیفه، روایاتی برای حقوق مؤمنین ها آورده، مجموعه قشنگیه، بد نیست. قضاء الحقوق قال قال رسول الله، مرحوم شیخ بهار در اول بهار اسمش برده و جزو مصادرش داره. سباب المؤمن فسوقان و قتاله کفران داریم و اکل لحمهی معصیت الله و حرمت و مالهی که حرمت الله. تا اینجا رو ما داریم تو مصادر دیگه، این تمام رو به هار نرده و عدت المؤمن الاخذ و بدید، عدت المؤمن الاخذ و بدید، عبارت میخونم بعد یحس صلی الله علیه و آله و سلم علی الوفا، یه نسخه داره یجب، یحس علی الوفا بالمواعید و صدق فیها. خیلی عبارت عجیب غریبه، هدت المؤمن الاخذ و بدیت، یحس علی الوفاء بالمواعید و صدق فیها. این رو این آقای معزی از کتاب بهار نقل کرده، از همین جلدی که در باب اخلاق ایمان و کفر چیه آقای بهار، در این جلد شماره 75 صفحه 150 درست موجوده. از در این عبارت ایشون اینه، این کتاب قضا رو شماره 16 نوتی ایشون در باب دیگری برده، باب من اخاف مؤمنن در اونجا برده. بعد میگه علت المؤمن الاخذ و بدیگر یحس على الوفاء بالمواعید و صدق فیها. تعجبه این آی معزی تو همینجا نقل کرده، یورید و ان المؤمن اینا نقل کرده بقیه عبارت، یورید و ان المؤمن اذا وعده کان از ثقت و به موعدهی که از ثقت به شیع الاسار بلیر. خوب دقت کنین، چون هم کتاب مجلسی جور نقل کرده که عبارت مبهمه، هم به ها هم کتاب آقای اطلاقان احادیست. از این کلمه یحس و علی الوفا، این کلام خود سوریه، کلام مؤلف کتابه، حدیث تا اینجاست، عدت المؤمن از اخذ و بدیه، این حدیث تمام شد. این یحس و این کلام مؤلف کتابه سوری، ایشون من اونجا زیرش چاپ کردم، سوال میکنی تتمه حدیثه. یه آدم افسانه احتمال میده که این کلام بهار باشه، نه تتمه حدیثه نه بهار. و عجیب اینه که ایشون اینو آورده، اشاره نکرده که این مراد مال خود سوریه، و ناقص هم آورده. دقت میکنید این تتمه داره. هم برای این تعبیر من تا حالا جایی ندیدم، عدت المؤمن اهل اخذ و دیگر. ما در فارسی میگیم انسانی که بزرگواره اگه حرفی به لفظش گفت تمامه دیگه، نقده، مثلا وعده ای داد نه. این الاخذ و بدیهت یعنی این، اگر مؤمن وعده ای داد که ما گرفتیش، یعنی ما همین که به فارسی میگیم در دسترسه، نه در نقده. اگر من گفتم فردا 50 تا بهتون میدم، این دیگه نقده، که ما امروز داریم. مؤمن اینه، عدت المؤمن، روشن شد؟ و انصافا هم حدیث زیبایی است. یکیش هم دیروز خوندیم اگه یادتون باشه در کتب اهل سنت، که علی ادتو دینون، یعنی چند تا تنزیل روی وعد شده، یکیش دین که قرضه که شما وعده میدین، که دیروز بحث قانونیش کردیم انتقال به ذمه و بحثی که دیروزه. یه دومی هم داریم، ادتو المؤمن علی اخذ و بدیه، اینجا داریم وعده مؤمن مثل که با دست گرفتی، ما به فارسی میگیم نقده. اگر من گفتم فردا میدم، یعنی طرف میگه من اعتماد دارم امروز میرم یک چک میدم برای فردا، چون حرف ایشان نقده، قطعا فردا خواهد داد. چه خب این خیلی اینه، حالا بعد دکتر فندیش بعد عرض میکنم. اینم دومی ما داریم. یکی دیگه هم داریم که باز میخونیم دیگه، پیروزا توی کتاب وسائل خوندیم، عدت المؤمن نذر لا کفاره له. پس سه تا تنزیل تا حالا آمد، یکی دین بل اخذم، یکی الاخذ و بلیه تو دست طلا، یکی هم نذرون، اون مال دیروز رو توضیح ده. این دو تا رو میشه بعد توضیح میدم. این یحسو کلام سوریه، یعنی یحسو نبی تأکید میکنه رسول الله علی الوفاء بالمواعید. بله مؤلف کتابه مرسل نقل کرده، جایی هم هنوز هم پیدا نکردم. و عدت المؤمن خیلی هم تعبیر زیباییه، اما نمیدونم تو لغت عربی من همچه تعبیر نمیدونم، به فارسی بیشتر میخوره. میگیم نقده مثلا، کلام در دستت گرفتی حاضره. بعد دقت کنین یوریدو، اینم باز کلام سوریه که این آقا نقده کرده، در جان آقا جانست خراب نقده کرده. ان المؤمن اذا وعد کان از ثقت و به موعده، اطمینان ما به وعده او که سقته به شیع اداسار بلیت، واضح دیگه، مثل این که اندما اون چیز در دست ما رسیده. وقاله، اینم مثلا نقل نکرده اینجا متاسفانه، ایشون اینم نقل نکرده. وقال صلی الله علیه و سلم من آراد اخاه المؤمن فی حدیثه، از این ربطی با ما نحن فی نداره، کسی که معارضه بکنه با برادر مؤمنش در حدیثش. من این نکته رو عرض کردم، این همیشه از ذهنتون باشه، عرض کردم لفظی که ما الان در اصول داریم به اسم تعارض، این در هیچ روایت ما نیامده. اصولا بحث هم داره که تعارض یعنی تضاد از کجا آمده. تعارض یعنی تضاد، چون تعارض یا از عرض، عرضشه اینجوری پخش میکنه دو طرف مقابل، یا از عرض در مقابل طوله. چرا توی تعارض داره؟ مثلا تعارض توی هیچ روایت ما کلمه تعارض نیامده. یعتی لهو حدیثان، یعتی انکم حدیثان متنافیان، حدیثان احد و ما یعمر الاخر یعمر. تو نهج البلاغه داره راجع به رسول الله ولا تناقضت اقواله، که رسول اقوالش متناقض متعارضن تناقضن. الا عرض کردم کران این حدیث از بس مرفوع زراره در اول لالیس، اینشون داره که یعتی انکم حدیثان متعارضن. غیر از این یا تعارض این که حدیث داره که خیلی جدیه، خیلی واسش قرار رو فوق العاده. ما اصلا تو بحث تعارض حدیث نمیخونیم. الان یکی من از شواهد جعل حدیث هم میخونم در تعارض. الان که تو مکان اونجا دقت بکنید، من عارض اخاه المؤمن فی حدیثه، نکته رو عرض کردم. این تعبیر هم عارض آمده تعارض، نکته رو گفتم که اگر خواستیم پیگیری بکنیم که این تاریخا کی پیدا شده از نظر تاریخی و اون نقطه فنیش چیه، مثلا چه نقطه فنیست که کلمه عرض در اینجا معنی تضاد آمده، معنی تناقض آمده. تا عارض این تضاد دیگه
وجود تاریخ اینجا معنی جهر نیست، اینجا وجود
تاریخ این دو اون یکی رو که بگیم مرسل الان چرا احتمال داره مصابه این احتمال هست. من عارض اخاه المؤمن، این عارض در اینجا من چون این در متن خیلی دقت میکنم، خوب دقت بکنم، یکی از شواهد متنی است که عارض معنی تعارض آمده. حالا اصلا چرا این ماده آمده، چطور شده، اصلا از کجا، و گفت که معانی معقوله اول معانی محسوسه بوده، اون معنی محسوسش چی بوده که بعد منتقل شده به معنی تعارض. عرض کنم ما در هیچ روایتی که در اخبار علاجی هست نگاه بکنیم لفظ تعارض نداریم، بله در کتب اصول اهل سنت آمده بعد از شما آمده، اما تعارض نداریم. فکه انما خدش فی وجهه و قال صلی الله علیه و آله لا تحقر ضعفاء اخوانکم فانه من احتقر مؤمنا لم یجمع الله بینهما فی الجنه الا ان یتوب. این کل متنی است از کتاب، این قسمت کتاب رو مرحوم مجلسی از این کتاب قضاء الحقوق مؤمن به اصطلاح ایشون نقل کردن. البته ایشون این رو یک جای دیگه هم در همین جلد 75 آوردن، همین این مطلبی که الان خوندیم
کتاب در اختیار،
الان کتاب ظاهرا در اختیار مجلسی بوده، به نظرم میاد در اختیار مرحوم چیزم بوده، مرحوم مستدرک، نظرم مستدرک هم ازش نقل میکنه. بله
آرزتی
حدیثه، یعنی مخالفت باش بکنه،
یعنی
حق بعدش رد بکنه. این بله این چطور شده، این الان بقول حاشیه دیدم احتمال خوب مورد اون حدیث رو بیشون تو این حدیث بود. بله ایشون این جور داره در این جلد 96 همین بهار انوار از هم جلد 75 صفحه 96 خود مرحوم مجلسی دو بار این عبارت از قضاء الحقوق ذکر کرده، شماره 18 در این صفحه 96 این جور داره. اون عبارتی که خوندم الان که کامل چند تا و سه صفحه بعد بود که ایشون نقل کرده در این جمله حدیث، ایشون نوشته من کتاب قضاء الحقوق السوری قال رسول الله صلی الله علیه و آله عدت المؤمن، اینجا داره اخذون بلیه، اونجا بود اخذون بلیه یحس علی الوفاء بالمواعید، این کلام سوریه، یحس صلی الله علیه وسلم علی الوفاء بالمواعید و صدق فیها، یرید ان المؤمن اذا وعد کان ثقت به موعده کثقت به شیء اذا صار بالیعد، در اختیار دست انسان. و قال، این و قال اینجا رو نه اونجا نقل کرده بود خود مجلسی و نه در اینجا در جامع الاحادیث بوده، ای کاش این جامع الاحادیث از اینجا می آورد، یعنی ای کاش جامع الاحادیث از این صفحه 96 نقل می کرد. اینجا اینطور بعدی که یرید و ان المؤمن الا وعد بعد میگه و قال صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطه، روشن بود. من عرض کردم قبل از بحث که مجموعه عناوینی رو که فقهای علما آوردن اینجا، یکیش عقد بود در کتاب غزالی بود، یکیش وعد بود خامنه‌ای رازی که خوندی، یکیش هم شرطه که این قضاء الاخوان سوری ازش فهمیده المؤمنون عند شروطه این رو، و انشاءالله در خلال بحث مکاسب سابقا هم اشاره کردیم، عرض کردیم یک اختلاف اساسی بین علما و حتی شاید از کلمات به اصطلاح لغوی این در بیاد و حتی از مجموعه بعضی روایات هم در میاد اختصاص به لغوی نمید که حقیقت شرط از نظر حقوقی و قانونی چیه. معروف بین علما که خود ما مرجعمونه که التزامون فی التزام، شرط درش این قید هست که باید یک التزامی باشه، یک قراردادی باشه، یک قراردادی در ضمن این شرط اسمش. اصلا این کتاب رو به تو فروختم 100 تومن به شرطی که بر من نامه می‌نویسی، یک التزام، التزام یعنی مورد قرارداد، یک التزام و قراردادی که در ضمن قرارداد دیگه هست. این یک رأی که رأی مشهوره. در مقابل این یک رأی هست که نه، شرط مطلق التزام، میگم آقا من میام زور براتون نامه می‌نویسم، اینم اسم شرطه. خوشش یعنی به عبارت دیگر بر وعد هم صدق میکنه، یا به عبارت اخرى شرط یعنی قرارداد، میخواد ضمن قراردادی باشه یا نباشه، ضمن قراردادی هم باشه شرط، ضمن قراردادی هم نباشه شرط نیست. پس دو تفسیر مختلف، این البته در بحث قوانین روز هم هست، فکر میکنم توی قوانین که این کتاب سنگودی نرمه سابران شده نرمه کنم اروپا، قوانین اروپایی شرط همون معنی اول گرفته، قرارداد در ضمن. به نظر ما عرف همونه میفهمه، حالا بحث لغوی و شرطه و ماده شرطه اینا انشاءالله اگه تو مکاسی رو جرسته اونجا متعرض میشه. حالا این کیف ماکان مرحوم سید یزدی مخالف مشهوره، حالا اسمم ببریم، ایشون میگه شرط مطلق قرار و لذا طبق این تصور المؤمن عند شروطه عقد را هم شامل میشه. مثلا این کتاب گفتم به 100 تومن، مرحوم یزدی میگه این شامل عقد میشه، چون قرارداد دیگه گفتم به 100 تومن، نمیخواد در ضمن قراردادی باشه. پس تمسک به این حدیث احتمالاً این سوری که من ایشون نمی‌شناسم که از فقهای بزرگ بوده نبوده، ایشون قائل بوده، روشن شد، ایشون قائل بوده که اهم مطلق المؤمنون عند شروطه، بلکه فقهیش روشن شد. پس صدق شرط بر وعد مبتنی است بر این که شرط هر چیزی رو که ما به عهده بگیریم دقت کنیم، چون خود کلمه شرط هم اینجا جدی توضیح امروز اشاره کردم توضیحش بعد، ظواهرش در لغت عرب اصل شرط معنی ربطه، شرط این ربطه، و لذا گفتن شرط باید یک التزام رو ربط بده به التزام دیگه، بشه به التزام توی التزام. اون میگه نه، شرط ربطه این التزام رو به خودش ربط بده. وقتی شرط میکنه میگه این کار رو برای تو میکنم، خود دقت بکنه، ربطی که میده این عمل رو به هویت خودش ربط بده، به حیثی که اگر این عمل انجام داد فرنامه تو مثلا مرد نیستی، انسان نیستی، تو اینو به عهده گرفت. پس کلمه شرط، دقت، نکته روشن شد، شرط اصلش ربطه، این نمال کلام ربط بین دو تا التزامه، میشه التزام فی التزام، یا نه ربط بدیم به خودمون، به حیثیت خودمون ربطش به این جهت بدیم، اگر ربط به حیثیت خودمون دادیم میشه مطلق التزام. روشن شد؟
مثلا دو طرف داره استاد، یه طرف بودن
بودن،
دو طرف
داره
بین اون و خودش عمل اون
خب میدن، اما یه التزام، دوتا نمیخواد، ربط دوتا التزام نمیخواد. عرض کردیم انصافا شواهد رو در لغت عرب نگاه میکنیم التزام فی التزام، دقت بکنید، بله ما روایاتی داریم، راست هم میگه که مرحوم سید یزدی هم تمسک بر روایت، چند تا روایت داریم که کلمه شرط بر حتی بر احکام الله صدق شده، بدتر از اون مثلا کلمه حد، این حد در فقه چند تا معنا داره، گاهی حد به معنی تعد حدود الله، نه احکام الله، مثلا گاهی شرط جعل الهیه، مثلا خدا گفته مثلا عقد بی درسته، عقد مثلا ربا حرامه، شرط یعنی این، یعنی این حکم الهی رو شما انجام بده. در اون قصه بریره که شوهرش رو مالکش طلاقش داد و فلان و عتقش و اینها، پیغمبر شرط الله قبل شرط کن، که اونا آمدن اون به اصطلاح زمانش رو بر غیر معتق قرار دادن. قبلش الولاءل منعتا، حال شرط الله قبل شرط کن الولاءل منعتا. حکم الهی اینه که هر کسی که بنده ای رو آزاد کرد ولا مال اونه. شما میخوایید این ولا رو برای کسی دیگه قرار بدید، اونجا این بود، گفت تو رو آزاد میکنم ولای تو برای من باشه، برای غیر ماله. پیغمبر تعبیر کرد شرط الله، تمسک سید اعظم رو دیگه هست، شرط الله یعنی حکم الله. از این جعل الهی، پس شرط در لغت عرب مطلق کعله، مطلق قرار دادنه. ولی این چون میشه شرط الله قبل شرط کن. شما یه قراردادی بستین که ولای این خانم مال کسی دیگه باشه، نه، ولای این خانم مال معتقشه، مال مالکشه، اونی که آزادش کرد. تعبیر میفرماید شرط الله قبل شرط کن الولاء لمن اعتق. این حکم الهی که شرط که الولاء لمن اعتق رو پیغمبر ازش تعبیر کرده به عنوان شرط. روشن شد؟ پس بنابراین تا اینجا روشن شد تو مسئله ورد چند تا عنوان تا حالا ذکر شده در کتاب، در کتاب غزالی عقل، در این کتاب قضاء الحقوق سوری شرط. ان شاء الله روایت خود بهار رو الان نرسیدم، الان فقط اشاره میکنم. در این کتاب بهار که این صفحه 90 خورده عرض کردم، عنوان به اصطلاح در کتاب بهار ایشون البته نوشته باب و لزوم وفاء بالوعد والعهد و ذم و خلفه ما. بعد آیات رو آورده اما کل ما آهد و عهدن نبذه و فریه همه آی بروجهدی این آیات رو نیاوردن. خوشه ایشون چند تا آیات اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. پس غیر از این که ما روایت خلف بعد رو بررسی بکنیم، معلومه دایره مطلب توسعه پیدا کرد. یکی آیات و روایات عقده، یکی آیات و روایات عهده، یکی روایت چون دیگه آیه نداره المؤمنون عند شروط همه، یکی هم روایت خلف وعده. اونی که تا حالا آیه خویی نوشتن و مرحوم شیخ داره فقط همین آخریه. معلوم شد در فقه ما و در فقه اهل سنت مجموعاً آیات دیگری و مضامین دیگری هم وارد شده. حالا ما فعلا بیشتر همون قسمتی که مربوط به خلف وعده میخونیم این هم نمیشه دیگه. خب
با همین تطبیق نکرد
اصلا اونجا التزام نیست، حکم الهی جعل الهی فرمود
شرط معنای
جعل، اصلا اونجا نه جعل هست نه جعل ابتدایی هست این معنا. عرض کردم ما جواب مرحوم یزدی به همین تمسک میخوام
اصلا
معنای التزام نیست، التزام فی التزام نیست.
جواب شما چیه؟
جواب اینه که این دو سه مورد استثناء مصرف شد، یعنی استعمال شد، استعمال هم از همین
مجازی،
مجازی نه مجازی انصافا شرط الله قبل
خودتون بزنید چجوری
میشه مثلا من الان یه وقتی میگم شرط کردم ظاهرا یه کاری کردیم در ذهن میشه التزام،
التزام در التزام یعنی با اون مشتری.
بله دیگه میگه کتاب فروختم به شرط یک صفحه کاغذ هم بنویسه. اون میگه آقا عرف که اینو میفهمه، انصافا عرف بین شرط و عقد فرق میکنه. میگه کتاب فروختم، میگه که شرط کردم، شرط کردم نه اینکه کتاب فروختم، نمیشه شرط کردم کتاب فروختم، مثلا عرف الان اینه. وقت چند تا مورد هست قبول کردیم، هر کسی هم قبول کرد، من خودم خوندم این رو باز.
اما اگه به این کتاب مثلا مفاتیح،
مثلا من کتاب مفاتیح فروختم میگم به ایشون شرط کردم، افت نمی فهمیدم
شرطی ها، من شرط کردم که این کتاب
چی شرطی کردم؟
مفاتیح
هم میگم بیع کرده، فروش کرده، به فروش بیع نمیگم، شرط نمیگم انصافا. وقتی این چند مورد استعمال هست این قبول کردیم که زیر بارش نتایید این کارش نکردیم، لیکن استعمال اهم از حقیقته. این موارد مجازن، من به قول آن من از باب فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، اون دومی که اعتدا نیست، اولی اعتداه، دومی جزای چه. این شرط الله قبل شرط کن یعنی پیغمبر برای اینکه دومی شرط بوده گفته آزاد کن به شرطی که ولایت مال فلانی باشه. پیغمبر به مقایسه دقت کنید گفت شرط کن، اما نه اونی که خدا گفته شرط الهی مقدم، اینجا شرط نیست، جعل. شرط کن یعنی عقد در التزام در ضمن عقد، البته اینجا ایقاع اتقه دقیق میفرمون. لذا خوب دقت بکنیم ما اونجا قبول کنیم که شرط الله با التزام فی التزام نمیشه اصلا، معنی داره اونجا التزام فی التزام، البته ظاهرا استعمال مجازی است به قرینه مقابله. خب به هر حال چند تا روایت بخونیم که ببینیم جمله وقت ما تموم شد. برام متفرقات اینا به گذشت. عرض کنم که حدیث شماره 2 هم خوندیم، حدیث شماره 3 در تمهیز، این کتاب تمهیز به دو سه نفر نسبت داده شده، این جمله به مرحوم نه حمام به صاحب و علی نه حمام بغدادی و به صاحب کتاب تحف العقود. روی عن رسول الله قال لا یکمن لا یکمن المؤمن ایمانه و حتی یحتوی علامت و ثلاث خصال. البته این در جای دیگه هم آمده، منحصر به این نیست، ترجمه اینجا خوب استخراج کامل نکرده این مرحوم کتاب نوشته. در شده به الا انقال و الا وعده وفا، البته این چون لا یستکمن لا یکمن لا یکمن المؤمن ایمان و حتی یحتوی، احتمال استحباب توش داره. حدیث شماره 4 یکی از علمای ما از ابو یعلای جعفری، به نظرم الان تو ذهنم تازه مراجعه نکردم، از نبه های جعفر طیار از اون خاندان، فی کتاب نزهت ناظر عن رسول الله انه قال اکفرولی ستن اکفر لکم بالجنه، 6 تا مطلب رو که میگم انجام بده حتما قول بهش بهتون میدم. این روایت در کتب اهل سنت هم آمده، در کتاب عمالی صدوق، اینجا در این کتاب مرسل آمده، ظاهرا از جای دیگه گرفته باشه. بعد داره اذا تحدث احدکم فلا یکذب و اذا وعده فلا یخذب، اینجا هم عدد 6 آمده و خلف وعد در مقابل کذب.
دیدی روز توضیحاتش دادی.
و شماره 5، البته شماره نمیخواست بزنم، شماره 5 عمالی صدوق و خصال و عمالی مفید هم داره، حالا شاید اسم عمالی مفید نبرده. حدثنا ابو العباس محمد بن ابراهیم بن اصحاب طالقانی رحمه الله در کتاب صدوق رحمه الله رضی الله عنه هست، عرض کنم کرارن
گفتن علامت وساقت، من زیاد اینو تکرار میکنم،
عرض کنم چون صدوق از مقدار زیادی علمای اهل سنت حدیث نقل کرده، اگر جایی گفت رضی الله عنه یا گفت رحمه الله یعنی شیعه سنی نیست، اما وساقت نه، رحمه الله یعنی شون شیعه است، البته ایشون نمیشناسیم. عرض کردیم این نکته خیلی لطیفیه، مرحوم صدوق من حیث مجموع بالای 200 تا تقریبا 40000 240 استاد داره مجموعه. مرحوم آقای ربانی، آقای ربانی که من بودم شیازم بودم، در مقدمه معان الاخبار در اون زمان خیلی زحمت کشید، انصافا اون زمان نبودن کامپیوتر، ایشون با شماره مشایخ صدوق استخراج کردن مقدمه معان الاخبار، من 240 خورده فکر میکنم حالا چیز من نیست، لكن ایدهش تکراری ایش کنه شروع کرد. 242 و خوب دقت بکنید اون نقطه فنی توی این عدد سنگین، حدود مثلا 7-8-10 تاش مشایخ مشهور هم مثل ابن ولید و پدرش اینا، 7-8-10 تاش مشایخ عجله، یک 10-20 تاش هم میشه مثلا محمد موسی بن متوکل عجلی یا مثلا اسمی روشون داریم، به زور یک کارش کرد، بقیه دیگه مجبور، یعنی نسبت خیلی بالاست متاسفانه، یعنی تقریبا اونایی که جزء اجلان در مشاهده ایشون شد 2% به لحاظ نام نه به لحاظ روایتشون، یعنی 2 نقطه است. وقتی ما میگیم 240 تا، ممکنه تویش مثلا ما اسم یک نفر رو فرسون با یک مثل پدر ایشون، بله اگر عدد حساب بکنیم بیشتر اونها عددن از مشاهده، اگر به نام راوی حساب نه روایت، اگر به نام راوی حساب بکنیم یه چیزی حدود 2% 3%ش مشاهیر هم 4-5% هم میشه اثبات کرد، بقیهش دیگه وزش روشن نیست، خیلی ابهام داره، درجه ابهام، یعنی ما اگر به اصطلاح امروز از حساب احتمالات هم وارد مشاهیر صدو بشیم با یه مشکل فنی رو برسیم.
اگه آقا به صرف حدیث نقل کردن باشه
بعید نیست،
مثلا از
200 نفر آدم حدیث نقل، بله دیگه، حالا دیگه گفتن چون مشاهیر ایشون سقن یا اونایی که رضی الله عنه گفته هیچ کدومش ثابت نیست، نه مطلق نه با رضی الله عنه، از ایشون نمیشناسیم. قال حدثنا ابو جعفر احمد بن اسحاق بن بهلول قاضی، احتمالاً نه از علمای سنیان، عرض کردم این احادیث گاهی از مصادر مشهور اهل سنت، ایشون از مشایخ مجهول اهل سنت. به مدینه السلام قال حدثنا ابي حدثنا علي بن زيد السيداوي السبلاوي عن ابي شيبه جوهري عن انس بن مالک، اسمال اونهاست، قال رسول الله تقبلوا لي بستن اتقبلوا لكم، البته این تقبلوا احتمالا روشن نباشه نمی معنا، این قباله است، قباله یعنی مثلا این سند داشتن سند محضری، این قباله می گفتن، بله قباله همه تقبلو شما گفت دست نوشته محضری ما سند محضری بدیم به 6 تا ما هم سند محضری بدیم به بهش اصطلاح قباله به من بدیم یا اصطلاح روزا قباله سند به من بدیم به این 6 تا من هم به شما سند بدم به بهش اله دستون فلا تقدیمو و اله و حتون فلا تخلیفو و اله اتومنتون فلا تخونو و هلو ابسارکون و احفظی فروجکون و کفو ایلیکون و اصارکون این 6 تا که هست نقطه اساسی از سند اشکال داره صدوق هم از کردن در این کتاب دیگه نظر رازه هم بازم مرسل آورده جای دیگه هم آمدی که برپنز میکنن لکن سند مشکل داره لکن این هست که توش وعد رو غیر از کیز برسه خود وعد رو غیر برسه حدیثی از عوادیس هم رسول الله قال لا تمار اخاک ولا تمازه و ولا تعده و وعدن فتخله خلف وعد هم نکن حدیث شماره 7 رو سابق از کتاب وسائل خوندیم دیگه در اینجا نمیخونیم تا بره به حدیث شماره 8 صلی الله علی محمد و آل محمد
کدوم یکی شما؟ کجا استفاده
کنید؟
اون این که الان داریم میبینیم که